أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکه اصول دین بود و توحید و وحی و نبوت و معاد جزء مهمترین مسائل اون روز بود، ذات اقدس اله این اصول را با بیانهای گوناگون ارائه میکنه، گاهی از راه علل، گاهی از راه علائم، گاهی از راه اهداف تشریح می‌کند. جریان بت‌پرستی را هم از راه برهان محال می‌داند و هم از در وجدان کار لغو می‌داند. از در برهان مستحیل است، برای که یه موجود ممکن حافظ هستی خود نیست، چه این شرسد به این که مشکل دیگری را حل کند. از در لغو بودن می‌فرماید شما اگر این بت‌ها صنم و وثن رو تکریم می‌کنید باید برای یه فایده‌ای باشه. اینا اتخذوا آلهه را من دون رحمان لیکون عزت، تا یه وسیله عزت اینا باشه. گاهی تعبیر میکنن به اینکه هاولای شفعاء عند الله، گاهی تعبیر میکنن به ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و منظور اونها از این تقرب، تقرب دنیایی است زیرا به آخرت معتقد نیستند. مقصود اونها از شفاعت، شفاعت در دنیا رو مسائل رفاهی است، برای اینکه به بهشت و جهنم و قیامت معتقد نیستند. اینا میگن انسان با مردن میپوسد و خبری نیست. اعزا زرر نافل عرض اینا لمبوسون. پس منظورشون از شفاعت مسائل دنیاست، منظورشون از تقرب مسائل دنیاست، منظورشون از این عزت، عزت دنیاست. اونگاه ذات اقدس اله تحلیل میکند که همه امور به دست خالق اونهاست، از غیر خدا کاری ساخته نیست. در طی این یک صفحه 8 بار نام مبارک الرحمن را میبرد، چون اینها به الرحمن معتقد بودند، چون که به الله هم معتقد بودند، اما در ربوبیت شک داشتند. سر این که در یک صفحه 8 بار کلمه نورانی الرحمن را به کار می‌برد، برای اینکه اینا را متوجه کند کار به دست الرحمن است و لا غیر. و این حرفایی که شما می‌زنید، این شیطان آمده در شما اثر گذاشته، این کلب معلم شما رو گاز گرفته، ناله تون بلند شد. اگر کسی میگه آخ، معلوم میشه سگ او رو گاز گرفته. وقت این حرفی که اینها میزنن یا فحشی که اینها میدن، معلوم میشه کسی اینها رو گزیده. این که حرف عالمانه نیست، محققانه نیست، یه حرف خلاف است، یه بدگوییست، یه زشتگوییست، یه حرفیست که عد است، قول منکر است. معلوم میشه کسی اینا رو گاز گرفته. این همون کلمه معلم است. خب علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین عزا، مار گزیده چجور میپیچد یا سگ گزیده چگونه ناله میزند؟ یه انسان سگشناس میفهمه این شخص رو سگهار گزیده و اون تو نمیبینی اینا چی رو داد میکشن، چی رو عربده میکشن، اینا چی دارن میگن، همه که این حرفا رو نمیشناسن که علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این تعبیر حکم بر وحس که مشعر به علیت هست، هم در بخش اثبات است هم در بخش نفی. یه وقتی میگن اکرم زیدن، سوال میکنن چرا، میگن لعنه عالمون. اما یه وقتی میگن اکرم العالم، دیگه سوال نداره. یه وقتی میگن اهن زیدن، جای سوال است که چرا اهانت بشود. گاهی گفته میشد اهن ظالم، خب دیگه سوال نداره. این که میفرماید علل کافرین، دیگه سوال نداره. هم علتش ذکر می شود، هم از مشرک و غیر مشرک است، لذا به ضمیر اکتفا نکرده. در سوره مبارکه اعراف که دعای قبلا بهش اشاره شد ناظر همینه. در سوره مبارکه اعراف آیه 27 و آیه 30 ناظر به همین است که ما شیاطین را اولیای اینها قرار دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. اینا که قبلا ایمان نیاوردن، الان مؤمن نیستن، آینده هم ایمان ندارن، اینا تحت ولایت شیطانن. برای که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو ترتیبیان، ما بین شیاطین و بین این کفار حجاب را برداشتیم، مانع را برداشتیم، این سگ بسیده را باز کردیم. خب این به سراغ اونها میره دیگه. ما که سگ رو فرستادیم، این کلب معلم، ما ابتداعا کسی رو آسیب نمیرسانیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه للذین لم یؤمنون، للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دیارت و استمرار دارد و اصلا ایمان نمیارد. چون که آیه 30 اون سوره مبارکه اعراف هم این بود که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. در سوره مبارکه ابراهیم که بحثش قبلا گذشت، این در احتجاج یوم القیامه وقتی اینا از شیاطین کمک میخواهند، شیطان میگوید که ما انا مستخفون و انتم مستخفی، نه من مشکل شما رو حل میکنم، نه شما مشکل من حل میکنید، نه من طریق شماییم، نه شما طریق منی، لا تلومونی لومو انفسکم، من که شما رو نخواستم، فقط دعوت نامه نوشتم، میخواستید نیایی. انبیا دعوت نوشتن، اولیا دعوت نامه نوشتن، فطرت دعوت نامه نوشته، عقل دعوت نامه نوشته، میخواستید این طرف برید. لا تلومونی و لومو انفسکم. در اونجا داده عبدالله تعالی داوری میکند که هیچ چی ولایتی شیطان بر کسی ندارد الا بر کسانی که او را ولی خود قرار دادن. همین اینا اول تولی کردن، رفتن در حوزه شیطنت، او رو به عنوان والی پذیرفتن، بعد از این به بعد شیطان سرپرست اونا شد. اینجا هم در آیه 30 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ببین که انهم اتخذوا شیاطین اولیاء. ما گفتیم الله و ولیکم و رسوله و کذا و کذا، گفتیم اطیعوا الله و رسول و اولی الامر، همین ها رو گفتیم. اینا در بین همه این اولیای الهی اینا رها کردن، نبذو کتاب الله و را ظهور هم، آمدن تحت ولایت شیطان. پس اگر در آیه 27 سوره اعراف بود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، به استناد همون آیه 30 همون سوره اعراف که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، این جعل پاداشی به کیفری است در حقیقت، نه جعل ابتدایی. ابتداعا ذات اقدس اله شیطان را ولی هیچ کس قرار نمیده، شیطان هیچ حقی ندارد، فقط وسوسه کرده. خب در اینجا فرمود به این که اینا به سوی اختیار خودشون به طرف شیطان رفتن. شما حالا خیلی عجله نکن، برای که اینا چند روزی هستن اتمام حجت بشه، لیهده که من حرکم بگینه بشه، بعد ما اینها رو میگیریم. فلا تعجل علیهم انما نعد لهم مدا عدا. ما این روز شمار داریم، نفس شمار داریم، همه اینها رو بررسی میکنیم. وقتی به پایان رسید خب اینها رو میگیریم. در پایان سوره مبارکه فاطر اونجا میفرماد به این که ما لا تستعجل لهم، در بخشای دیگر فرمود فلا تستعجل لهم، عجله نکن، ما اینها رو خواهیم در فرصت مناسب. در پایان سوره مبارکه احقاف آیه 35 این است: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. چه عجله‌ای؟ بالاخره اینا چند روزی، حالا 80 سال یا 100 سال، این 80 سال یا 100 سال نسبت به صحنه قیامت که حلقت فی فلات است. ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار. مثل که یه لحظه این در دنیا بودن، 80 سال یا 100 سال نسبت به اون ابدی که در صحنه قیامت میبینم میش از یک لحظه نیست. لذا فرمود به این که عجله نکن، اینا فرصتشون فرا میرسد و حجتم بر الهی کلام است. حقیقت هست، حقیقت دیگه، این کیفر است. این سگ رو به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این سگ در بند رو زنجیرش گرفته رها کرده و این هم میره او رو میگیره. اون هم میگیره، چجور میگیره؟ او رو مجبوره، به کفر نمی کنه، هی میشورونه، هی وسوسه میکنه، بانک رای توبه بازه. این شخص تا آخرین لحظه اگر یک گناهی کرده باشه مدتی هم بهش مهلت میدن، نمیدونن که توبه کنه. تا آخرین لحظه رحمت الهی بیش از قدر روست نسبت به هر کافر، نسبت به هر مشکل، تا آخرین لحظه راه توبه باز. او مختارن آلمن آمدن بیراه میرود. بعث دیگه نه، بعث هست به طرف او، منطقه وسوسهش بیشتر میکنه. این که میره اونجا به اذن خدا میره، وسوسه بیشتر میکنه. برای دیگران یه بار دعوت نمی‌نویسه، برای او دو بار، سه بار، چهار بار پشت سر هم وسوسه میکنه. همین این چنین نیست که بیش از وسوسه کار دیگه داشته باشه. برای عده در جنگ، چون جهاد اوسط یا اکبر دیگه، در جنگ یه تیر رها میکنه، اونم تیر رها میکنن، این جنگ خاطر پیدا میکنه. اما این مرتب تیراندازی میکنه. اینکه در جریان از نزدت و سهمون من سهام ابلیس که وارد شده، این دیگه تمثیل است، دیگه تعیین نیست. این چی نیست که نگاه در بین گناه فقط نگاه به نامحرم تیر شیطان باشه. هر گناهی بالاخره تیره. جهاد معنیش تیراندازی دیگه. حضرت فرمود ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس. خب معاصی دیگر هم همینطوره. یه وقت یه تیر میزنه، یه وقت ده تیر میزنه. نسبت به افراد عادی یه تیر میزنه، اونم خودشو در سنگر، در حسن الهی که توحید، کلمت لا اله الا الله، حسنی، حسن هست، توحید هست، میره تو قلعه، دژ الهی، دژبان هم خداست محفوظ میمونه. دیگه وقتی تو قلعه رفت تیر نمیخوره. ارسال خداوند دیگه. بحث کرده دیگه، فهمو برو. یه درود میبنده خدای شیطان، ذات اقدس الا میبنده، میگه حق نداری نسبت به اونا وسوسه کنی الا عباد دیر رفعادی مران مخلصی. اینا متحره، اینا راحت راحت زندگی میکنن، وسوسه نداره. یه در وسوسه دارن کم، یه در وسوسه دارن زیاد. اینا که وسوسه دارن زیاد در از اینکه شیطان رو خدا فرست، منتها فرمود اونا قبول کردن، ما امضا کردیم. این آیه 30 سوره مبارکه اعراف مبینه دیگه. فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت. تبیین آیه 27 سوره اعراف را آیه 30 به عهده دارد. فرمود انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. اینا سگباز شدن، ما که اینا رو به سگبازی دعوت نکردیم. حالا که سگباز شدن بازی با سگ خطر داره، خب گاز میگیره دیگه. این چنین نیست که تربیت شده باشه که. این وسوسش دو بار بود، حالا شده 10 بار. قلعه هم کنارشه، درش هم بازه. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. دو تا قلعه است، منم قلعه بانم. دو تا دژ است، منم دژبانم. درم بازه، کنار دستشه، میگن بیا نمیاد. خب اگر دژبان میگه بیا و نمیاد، تو بیرون هست و تیر میخوره دیگه. این معنای ارسال. برهانش هم آیه 30 همون سوره مارکه اعراف بود، بود انهم اتخذوا شیاطین اولیا. ما که ابتداعا کسی رو به سگبازی دعوت نکردیم. خب ادا، یعنی ما برای اینها یه مدتی قرار دادیم برای هر کسی. بله همون منطقه یه دپور برکت هم، یه عده نعمت است، یه عده نعمت، یه عده عمرشون اونقدر منشأ برکت است که ذات اقدس اله به این عمر سوگند یاد میکند. لعمرکه، عمر همون عمره، منتها چون در قسم زیاد به کار برده میشود و ذم سنگین است تبدیل به فتح شد. لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. خود وجود باری سید شهدا سلام الله علیه هم در بین راه همون لعمری، قسم به جان خودم. این جان جای قسم خوردنه. بیان لطیفی سید استاد مرحوم علامه دارد که قسم های الهی به بیینه است، نه در قبال بیینه. معمولا در محاکم بیینه داریم و یمین، یمین در مقابل بیینه است. اون کسی که شاهد ندارد سوگند یاد می کند، اما قسم خدا به شاهد است. مثل اینکه کسی بگوید الان روز است، بعد بگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده، نه به بیگانه. همه یعنی همه قسمهای الهی به بیینه است، نه در غبار بیینه. اینجا هم سوگند یاد کرده. عمر یعنی این، یه وقت منشأ برکت، یه وقت هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در عرض بود خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست نگه بدار، اما مادامی که مرتع شیطنت شیطان است زود بگیر. خب هرچه زودتر برم راحتر میشم. اینها برای همه خدای عمر مشخص کرده است که کل نفس ذائقه الموت هست، لکل انسان اجل هست، اذا جا اجلهم. اما بعضی منشأ برکتن، بعضی منشأ نعمت. ما همه رو میشمونیم، منتها یه عده خیر و رحمتشون افزوده میشه، یه عده خیال میکنن بعد از من خبر این نیست، بذار این کم روز نفس بکشن بعد ما اینها رو میگیریم. یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا. این روایات فراوانی فریقه نقل کردن که در باره ولای اولیای هست امیر سلام الله علیه هست، اون نسوق المجرمین در باره اعدای هست امیر هست. این تنها مربوط به روایات ما شیعه نیست، مربوط به در تفسیر شریف کنز الدقایق و سایر روایات می‌بینید و بخشی از این روایات رو هم دیگران هم نقل کردن، یعنی مفسران اهل سنت هم نقل کردن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اینا با جلال و شکوه و با موکب همایونی میرن که بحثش قبلا گذشت. و نسوق المجرمین الی جهنم بردا. این تعبیری که از جناب فخر رازی نقل شد که این سوق به معنای هی کردن از پشت است، نه بدرقه. همونطوری که انعام را از پشت سر هی میکنن، کفار را از پشت سر به جهنم هی میکنن، مسبوق به تعبیر لطیف جناب زمخشری در کشاف است. زمخشری اول گفته بعد بخش رازی گفته. اگر در دنیا ذات اقدس اله یه عده رو انعام دانست، انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، خب در آخرت انعام رو که بدرقه نمی کنن که، انعام هی می کنن دیگه. این سوق همونطور است. و نسوق المجرمین را جهنم بردا. بعد فرمود به اینکه شما به دنبال چی میکردید؟ این آلهه رو میپرستید که بگید ما نعبد هم الا روی غربونا یا هاولای شفعانا. کسی حق شفاعت ندارد مگر اینکه عهدی اندالله عقد کرده باشد. که بنابر برخی از تعبیرها این من مستثنای منقطع است و جناب زمخشری احتمال بدلیت اینها را داده. بالاخره شفاعت در قیامت حق است، منتها هم شافع باید معزوم باشد، منزل وزی یشکو انده الا بازنه، هم مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد که لا یشکو الا لمن ارتضا. و اینا نه شافع نه مشفوع، مشفوع له لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یک بعد فرمود همین مشرکان حجاز و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. این از آیه سوره مبارکه، همین سوره مبارکه مریم آیه 75 فلیمدد له الرحمن مدا. یک آیه 76 اتل الغیره ام اتخذ عند الرحمن عهدا. دو آیه 87 امت الا من اتخذ این در رحمان اهدا. و آیه 88 و قارود تخذ الرحمن و ولدا. آیه 91 اندعو در رحمان ولدا. آیه 92 ما ین بغیل رحمان ین یتخذ ولدا. آیه 93 الا آت الرحمن عبدا. در این یه صفحه 8 بار نام نورانی الرحمن آمده تا توحید تبیین کند. اونا الرحمن و الله، الله برای اونا شناخته شده بود. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بفرمایید این معنا یا محال است که صدور ندارد، محال ذاتی است، یا لغو است که صدورش از خدای سبحان محال است. اگر منظور زاد و ولد است، او که لم برای او ولد نیست، برای اینکه لم یکن له صاحبه و لم یتخذ ولدا، اون که مستحیل است. اگر منظور تبنی و فرزند خوندن است، این لغو است. و این خدا برای چی فرضی کسی رو به عنوان فرزند بگیره؟ این کل من فی السماوات و الارض لات الرحمن عبدا. همه عرش تا فرش برده اویان، مطیع اویان. او برای چی کسی رو تبنی بکنه؟ چه مشکلی از او ساخته است؟ اون کسی که تبنی شده مثل دیگران برده اوست. هر کاری را ذات اقدس را بخواد انجام بدهد با اراده انجام میده. پس یکی مستحیل است به ضروره، یکی هم لغو است محال است صدورش ان الله به ضروره. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا. گاهی التفات برای این است که تقبیح علنی باشه، گاهی التفات از غیبت به حضور است برای اینکه اون تشر زدن علنی باشه، گاهی التفات از حضور به غیبت است برای اینکه بگه اینها لایق خطاب نیستن که من به اینها خطاب بکنم بگم حرف بدی زدی. اینجا از مواردی است که التفات از غیبت به حضوره. همه این موارد قالو قالو اتخذو امثال ذلک است. در این مورد و قالو اتخذ الرحمن وردا، بعد التفات فرموده از غیبت به خطاب، همون لقد جئتم شیئا ادا، شیء منکر زشت عظیمی انجام دادی. این قسمت را عنایت کنید. ذات اقدس اله هم در عظمت توحید سخن گفته، هم در عظمت امانت الهی سخن گفته، هم در باره عظمت قرآن کریم و هم در باره وحی که خب با قرآن کریم برمیگرده. اما این چند تعبیر یکسان نیست. گاهی میفرماید به این که اگر ما این قرآن را بر کوه نازل میکردیم، کوه سردرد میگرفت، چون مطلب عمیق را یا خیلی ها نمی فهمن، یا اگر می فهمن اونقدر باید و مغزشون فشار بیارن که سردرد می گرن. این سردرد رو میگن صدا. صدا تصدع یعنی شکاف. گویا مغزش دیگه متلاشی شده، فروپاشی شده، شکاف برداشت. سردرد رو که صدا میگن رو این جهته. فبود ما اگر این کوه رو میخواستیم، این قرآن رو میخواستیم به کوه بفهمونیم، کوه سردرد میگره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. سردرد میگیره، صدا میگیره، مغزش میترکی، نمیتونه بکشه. این یه مرحله. در بخش پایانی سوره مبارکه اعضا فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشرقن منها. ابای اینها ابای اشفاقی است نه ابای استکباری. این آسمان و زمین ابا کردن اما عرض کردن ما نمیتونیم، مقدورمون نیست، خدا هم بخشید. اما ابای شیطنت شیطان ابای استکباری است که ابا واستکبر و کار نمی کافری. اگر ابا استکباری باشه قابل بخشش نیست. اگر ابا اشفاقی باشه عذرخواهی بشه خدایا ما مقدورمون نیست، مورد ترحم است. فابین ان یحملنها و اشفقن منها. اما در همین حد که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین، با یه فعل عذر همه را خواست. مرحله بالاتر آن است که دستور مبارک شورا می فرماید این وحیی که از بالا نزول می کند و از این سلسله آسمان ها پایین می آید مثل این که این آسمان ها دارن ترک بر می دارن. فرشته ها هم از عظمت وحی متأثرند. در سوره مبارک شورا آیه 5 این است که آیه دومش هم کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. بعد و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. ما این قرآن را که از بالا می فرستیم این مراحل را باید طی کند، گویا آسمان ها دارن می ترکن. این عظمت وحی می رسد. در مهمتر از همه همین جریان توحید است. در جریان توحید از آسمان ها سخن گفته، از زمین سخن گفته، از کوه سخن گفته با سه فعل. در بالای آسمان ها یه جور، در بالای زمین یه جور، در بالای کوه ها یه جور. فرمود به این که این حرفایی که اینا زدن تکاد السماواتو یتفطرن منه یک و تنشق الارض دو و تخر الجبال حدا این سه همه دارن میترکن. این چه حرفی میزنی؟ کل این مجموعه به دست اوست. ان الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ما يمسكهما احد ان امسكهما من احد بعده. این مضمون آیه سوره بارکه فاطر است. البته که کل این مجموعه را ذات اقدس اله دارد اداره میکند و این مجموعه اگر مورد عنایت الهی است و کل این مجموعه را خدای سبحانه آیه 41 سوره بارکه فاطر است که ان الله يمسك السماوات والارض. جاذبه رو که خلق کرده؟ فهمون ما یه مشت دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم و راه شیری درست کردیم و میلیون ها ستاره درست کردیم. این برای شما خیلی عزیزه. این شمس و قمر که همیشه شمس و قمر نبود. ثم استوى الى السماء و هی دخان فسبح و کذا و کذا و کذا. اینه که یه مش دود را آفتاب درست کرده، یه مش دود و ماه درست کرده، یه مش دود راه شیری کرده، بساط همه را بر میشه. فرمود به این که ما همه اینا رو لوله میکنیم. یوم نفت سماهی که تایی سجره للکتب یا اذا شمسو که برد اذا نجومون که درد. این چنین نیست که حالا شمس برای شما خیلی شفاف و روشن است پیش ما مثلا حرمت داشته باشه. بعد بهش استدلال کرده که در بحث فریدروز یا بحث دیروز به همین نکته اشاره شده. وجود مبارک زینب کبری سلام الله چون ولایت هم به همین برمیگرده دیگه. خب اگر چنون که خدای سبحان به این هم فرمود به این که آسمان داره میترکه و این که آسمان مسبح حق میدونه زمامش به دست کیه، زمین مسبح حق میدونه به دستش کیه، کوها مسبح حق میدونن به دستش کیه، شما این حرفا رو کل این مجموعه رو دادید به شرط چوب و سنگ، بگید اینا رو اینا دارن تدبیر میکنن. این چه حرف میدنید شما؟ تکاد و سماواتو یتفطرن من فوقهن یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدن ان دعوا للرحمن ولدا. کاروست که نظام بر نمیتابد. این چه حرفی میزنید؟ به ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. چه بگویید وجود با که مسیح فرزند خداست، چه بگویید عزیر فرزند خداست، چه بگویید ملائکه فرزند خداست که خرقو له بنین و بناتین که در بحثی دیروز از سوره مبارکه انعام اشاره شد، آیه 100 سوره مبارکه انعام بود و جعلو له شرکا الجنه. این جعل چون دوتا مفعول میگره، مفعول اول شرکا، مفعول دومش جنه، یا جن را مفعول اول، شرکا مفعول دوم، جن را شریک خدا قرار دادن، در حالی که به خلق هم و خرقو لهو بنین و بناتین، خرق کردن، جل کردن، تهمت زدن. بعضی از بزرگان اهل معرفت که در نوبت‌های قبل اشاره شد می‌فرمودند به این که خدا می‌فرماید ان الشرک لظلم عظیم، این ظلم به الله نیست، به ظلم به الله معنی ندارد که، این ظلم به این آله هست. اگر سنگ را، اگر چوب را، اگر فرشتگان را، اگر قدیسین بشر را، اگر ستاره و شمس و قمر را که گروهی تکسیم می کردن اونها را آلهه دانستن، اینا در قیامت به خدا عرض بکنن خدا یا سنگین تری تهمت را اینا به ما زدن، ما که برده توییم، ما را گفتن شریک تو. ظلم، اگر شر ظلم است، داری که ظلم است به این سنم و وسن. اینا در قیامت به خدا عرض بکنن خدا یا اینا ما رو متهم کردن، ما که بنده تو بودیم، به بنده تو ایم، اینا به ما گفتن، اینا در باره ما این تهمت روا داشتن، گفتن اینا شرکای خدا هستن. وگرنه ظلم و الله فرض ندارد که این شرک لظلمون عظیم، که میگن عظمت ظلم در یه وقتی کسی رو میکشه یا مالش رو میگیره، این یه حرف است. یه وقتی هست میگن تو شریک خدایی، از این تهمت بالاتر نیست. ان الشرک لظلم عظیم. لذا در آیه 100 سوره مبارکه انعام فرمود و خرق له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو و کل شیء علیم. اگر ولد فیزیکی میگی که مستحیل است ذاتا، ولد معنی تبلی و اتخاذ ولد و تشریفی میگی، اینم محال است برای اینکه کسی تبلی میکند که مشکلش با اون تبلی حل کنه، در حالی که این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. لذا از اینجا ترود به اینکه این مستحیل است، این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. اما بخش دیگر رو قبل از اینکه می فرماد به این که اینها یه همچه صدایی تو عالم هست، خب یه همچه صدایی هست که این صدا، این جهان لرزه که در آغاز سوره مبارکه هشت دارد این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، سخن از زمین لرزه که نیست، سخن از جهان لرزه است. آسمان می لرزه، زمین می لرزه، شمس و قمر می لرزه. این زلزلت ساعت شیعون عظیم، این تهمت هم زلزلت العالم است. بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بین که یه همچه صدایی تو عالم پیدا شده که کل این آسمان و زمین دارن متلاشی میشن، اینا از بس کرم این صدا رو نمیشنون، فقط تو میشنوی. یک مطلب این است که این تهمت خیلی سنگینه، دوم این که این صدا خیلی پرخروش است، عالم خراش است، نگوش خراش. سوم اینی که تو میشنوی، چهارم اینی که اینا کرن این صدا رو نمیشنوند. یه تهمتی که ممکن است آسمان فرو بریزه، زمین فرو بریزه، اگر این حق باشه همه فرو میریزن دیگر. برابر آیه 41 سوره مبارکه فاطر که ان الله یمسک السماوات والارض، کی این کرات نگه میداره؟ شما یه جاذبه، جاذبه رو که خلق کرده، جاذبه رو که نگه میداره، این رو دست خودش، دو دست بی دستی خودش نگه داشته که هیچ کدام نباید سر جا خودشون تکم بخورن سر جاشون. لشمسی هم لقیله هم تدرک القمر ولی لیلو سابقون لها کلون فی فلکی از هم. او بزرگتره ولی باید مواظب باشه یک قدم جلو نره، این هم کوچکتره یک قدم عقب نره، نه او باید جلو بره نه این باید جلو بره، هر کدوم سر جا خودشون باید باشن. حالا قبل از این که کل عالم چون اذا شمس کورت هست، اذا نجوم کدرت هست، یوم نطف سماء که تی سجل کتب هست، کل عالم به هم بخوره دیگه. سجل یعنی تومار، این کاغذ که بازه است بهش نمیگن تومار، یا این پارچه که بازه است بهش نمیگن تومار. وقتی این رو لوله کردن کاملا لوله شد، این رو بهش میگن تومار، این کاغذ لوله شده رو بهش میگن تومار. میفرماد به این که ما بساط عالم اینجور جمع میکنیم، یوم نطو سماء که تی سجل، سجل این تومار، که تی سجل دل کتب، تمام نوشته های این کاغذ الان لوله شده است، بساطش جمع میکنیم. بل ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون بیمینه. خب این درزه جهان دیگه. اگر زمان کل شمس و قمر و اینها لرزی به تبع اینها زمان هم میرزه. قبل از پایان بحث این مطلبی که مربوط به حدیثی که در تفسیر کنز الطرائق از عیون الاخبار نقل شده درباره اون رازی و قومی، بعضی از عیون حفظه الله زحمت کشیدن و تا حدودی بعض از منابع رو پیدا کردن، البته بحث هنوز ناتمام است. بحث این است که آیا طبق این روایتی که در کنز الدقایق بود در عصر امام رضا سلام الله، نه عصر امام حسن عسکری، در عصر امام حسن عسکری خب ادی از باب خدمت حضرت مشرف می‌شدن، نماینده نمایندگی پیدا می‌کردن مسیح امام حسن عسکری به اذن حضرت ساخته شد، شاید اوضاع فرق کرد. اما در عصر امام رضا آیا کسانی بودند در قوم که تفکر ناسبی داشتند یا نه؟ چون اینجا دارد ارن نصب، آیا بودند تفکر ارجاعی داشتند، مرجعه بودند یا نه؟ چون در این روایت این شخص قومی به اون شخص تهرانی میگوید به این که من از قومی که خارج شدم مرجع بودم، حالا نمیخوام رافضی بشم، من به زیارت امام رضا سلام الله علیه و آله نمیام. آیا این روایت درست است یا نه؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله طبق این نقلی که اینجا شده گفته به این که روایت هایی که مثلا اهل قوم دارن مشکل دارد برای این که اینها یا مشبهن یا مرجع یا جبری. بعضی از بزرگان آمده نوشتن کتابی تنزیه القوم بیگین، در تنزیه القوم بیگین گفتن به این که این روایاتی که اینها نقل کردن دلیل است که اینها قبول داشتن، که صرف نقل دلیل نیست. اما اون چی که در این بخش دفاع آمده در از کتاب تنزیه القمیین از وجود مبارک امام رضا یا ائمه دیگه است که اگر روایاتی از ما اهل بیت علیهم السلام در باره جبر یا تشبیه نقل شده است به معنی است که ما باور داریم، چه اینکه مشابه این روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده، اینکه پیغمبر نه جبری بود نه مشبه. اما عمده اینه که آیا این اون چه که در اینجا نقل شده ائمه به مصراف بودن روایاتی که از ما نقل شده است دلیل نیست برای این که ما این کار داریم. مرحوم صدور رضوان الله هم در بحث رؤیت شاید چند سال قبل، یعنی در طی این سالها ما شاید چند بار این توحید مرحوم صدور را بردیم در همین مجلس بحث تفسیر، روایت رؤیت خوندیم که خدا را میبینن چجوری میبینن. ابو بصیر کور، کور یعنی کور، به همین آی بصیر کور، کور میگنه ابو بصیر دیگه. این خدمت حضرت نشسته است، عرض کرد خدا را در قیامت میبینم، فود بله قبل از قیامت هم دیدم. بعد یکم تأمل کرد فود الان مگه تو نمیبینی؟ و با برکت خود حضرت حالتی در آی بصیر پیدا شد. این کورها این معروفش شهود قلبیست نه شهود بصری، و آی بصیر کور میگه مگه الان خدا را نمیبینی؟ خب چه شاهدی از این قوی تر؟ مرحوم صدوق در همون کتاب قیم توحیدش مرحوم روایاتی که در بار توحید نقل شده است کلها اندی سیعتون، این رؤیت الله است و او را اهل معرفت دنبال میکنند. ولی من از ترس این روایات نقل نمی کنم، برای که اگر همین جور قبول بکنن و آذرالله و مشکل تشبیه پیش میاد، ائمه علیه السلام رو متهم کنن مشکل جدی پیش میاد، حرف ائمه رو رد کنن مشکل دیگر پیش میاد. لذا ما برای که از این مشکلات و محضرات نجات پیدا کنیم این روایات نقل نکردیم، وگرنه روایاتی که در باره رؤیت اله وارد شده از کلها اندی سیعت و خب تحلیل کردن این که رؤیت قلبی است نه بصری، انهم یرونه و کذا و کذا، مربوط به شهود دل هست، خدا را نه در دنیا میشه دید نه در آخرت، نه در خواب میشه دید نه در بیداری، چون او مثل ندارد، شکل ندارد، قیافه ندارد، دیدنی نیست، خیال کردنی نیست، وهم کردنی نیست. و این رو کی انسان بتونه عادی کنه؟ اما اون مشکل حل نشد که آیا در عصر امام رضا علیه السلام در بخشی از مردم قوم کسانی بودن مرجعه یا مشبهه یا ناسبی معاذ الله یا نه؟ لطفاً به این بحث بره فردا. والحمدلله.